به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه های رادیو گفتگو. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در هر برنامه امروز روزانه خوش آمد میگم. امروز یک شنبه است، 31 مرداد ماه 1400، 13 محرم 1442 و 22 آگوست 2021 میلادی که در خدمت شما هستیم. قدرت انتقال ویروس دلتا در مقایسه با سایر گونه های کرونا 60 برابر بیشتر و به دنبال آن عفونت زایی و درگیری ریوی آن نیز به مراتب بالاتره. بدین ترتیب که در شرایط فعلی اقدامات پیشگیرانه مهمترین گام برای کاهش شیوع این بیماری منحوسه. در روزانه امروز در مورد مهمترین نکات بهداشتی برای مهار پیک پنجم کرونا صحبت خواهیم کرد. شماره پیامک ما 3010-35، تلفن های ما 2265 2285 و 2786-1035. شما میتونید با ما در تماس باشید، ما را از نظرها و پیشنهادات خودتون مطلع کنید و به ما بگید که به نظر شما چه رعایت های بهداشتی در این زمان باعث میشه تا ما در پیک پنجم کرونا کمترین خطر رو داشته باشیم. فراموش نکنید برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. 3010-35 سامانه پیامکی، تلفن های ما 2265 2285 و 2786-1035. سوال ما هم به نوع دیگه‌ای تقدیم شما میکنم به این شکل: به نظر شما چه رعایت های بهداشتی در زمان پیک پنجم کرونا باید انجام بگیره؟ مثل همیشه شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همینطور متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما رو که میدونید www.radiogoftegu.ir و همینطور برنامه کاربردی ایران صدا که همیشه در اختیار شماست. خدمت شما یادآور میشم که نرم افزار کاربردی ایران صدا اگر بر روی گوشی های تلفن شما نصب بشه، از این راه میتونید هم به صورت زنده با ما همراه باشید و هم برنامه های ما رو در آرشیو این نرم افزار دنبال کنید. و ما شنونده برنامه امروز روزانه از رادیو گفتگو باشید. با ما همراه باشید با اولین بخش برنامه علم و زندگی.
علم و زندگی.
سرکار خانم نرجس رؤوف، سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب نقره‌کار و همه شنوندگان عزیز، صبحتون بخیر باشه. بخش علم و زندگی همیشه مربوط به موضوعیه که روی زندگیمون بیشترین تاثیر رو میذاره. متاسفانه مدت زیادیه که کرونا دست از سر ما بر نمیداره و سایه کرده رو زندگیامون و همه چی رو تحت شعاع قرار داده. واقعیتی که وجود داره اینه که اگه بخوایم به حالت عادی زندگی برگردیم، فقط با دو تا مرحله اتفاق میفته. یکی واکسینه شدن حداقل 80% مردم، که این به عهده دولته. مورد دوم که دست ماست رعایت کامل پروتکل ها. این نوع دلتا متاسفانه بسیار مصریه و تو 130 تا کشور شیوع پیدا کرده. خیلی راحت تمام اعضای خانواده رو میتونه تو مدت کم درگیر بکنه و با هیچ کس شوخی نداره. نه بیماری زمینه‌ای میشناسه، نه حتی سن میشناسه. چیزی که در واقع مهمه اینه، ببخش عذرخواهی میکنم، متاسفانه هم تو این شرایط هم البته میبینیم که با تمام توصیه هایی که میشه باز یه عده ماسک نمیزنن، یه عده خیلی سرخوش میرن سفر، دور همی میگیرن، مهمونی میگیرن، در صورتی که میبینن کلی انسان دارن جونشون رو از دست میدن. و واقعا باید ازشون تو این شرایط پرسید دیگه، واقعا چند تا آدم باید از بین بره تا متوجه بشین که اوضاع وخیمه. کادر درمان، کادر بهداشت واقعا خستن، حال خوبی ندارن. یه خورده اوضاع رو ما براشون سخت‌تر نکنیم. هنوز درصد کمی واکسینه شدن. کارشناسای بهداشت و درمان میگن که کسایی که حتی دوز دوم هم دریافت میکنن باز باید سفت و سخت رعایت بکنن، چون به اندازه شخصی که واکسینه نشده میتونن ناقل باشن. واقعا اگه کار ضروری ندارید از منزل خارج نشید، حتما همه پروتکل ها رو سفت و سخت رعایت بکنید. همون شستن دست، زدن ماسک، حتی دو تا ماسک روی هم تو فضای بسته خواهشان نمونین. اطرافیانتون رو اگه دوست دارید، حتی نزدیکترین کسانتون، نزدیک اونها هم نشید. واقعا الان تلاش برای زنده موندن، من فکر میکنم این که به فکر تفریح و دور همی باشین یک مقدار خودخواهیه. و فکر میکنم که اگه یک سر از دور یه به بشتر سر بزنن، اگه یا به بیمارستان ها سر بزنن، من فکر میکنم برای کار ضروری هم دیگه واقعا جرأت نکنیم بیرون بریم. امیدواریم که هر چه زودتر اوضاع بهتر بشه و زندگی روی خوشش رو به ما این دفعه نشون بده.
انشالله امیدواریم، واقعا امیدواریم. متشکرم از شما خانم رئوف.
زنده باشید. متشکرم.
خداحافظ.
گفتگوی ویژه.
خب بخش گفتگوی ویژه رو تقدیم شما خواهیم کرد. همطور که خدمت شما از ابتدای برنامه عرض کردم، بحث ما مهمترین نکات بهداشتی برای مهار پیک پنجم کرونا هست، به خصوص این ویروس دلتا. گفتگو میکنیم آقای دکتر حسین کیوانی، ایشون استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستن. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، صبح شما هم بخیر.
متشکرم آقای دکتر. خب اوضاع دیگه خوب نیست دیگه، هممون هم میدونیم دیگه، به هر حال به خصوص این ویروس دلتا
دیگه. بله متاسفانه با به نظر من یه مقداری اهمالی که همه کردن در عدم رعایت پروتکل های بهداشتی، موج پنجم ما نه تنها موج شد، یک موج ادامه دار شد. و امیدواریم که هر چه زودتر، حالا بعد از این تعطیلاتی که به هر حال قرار دادن، این موج کاهش پیدا بکنه و بعد در سطح پایین بمونه.
امیدواریم به هر حال این اتفاق بیفته. آقای دکتر تازه میگن هنوز ما اگرم از امروز هم مشکلاتی بیشتر بشه توی این موج، برمیگرده به قبل از ماه محرم. حالا اون موقع چون یه مقدارم شاید عروسی هم بیشتر بوده، معمولا هم این اتفاق میفته و رعایت هایی که نشده تو اون زمان. و حالا از یکی دو هفته دیگه ما این بحث مسافرت ها یا مرحال این عزاداری هایی که شاید اون نکات رو رعایت نکردن داشته باشیم. پس این موج به نظر میاد که اصلا پیوسته میره جلو.
بله متاسفانه موج پنجم یه مقداری، البته به هر حال عدم رعایت فاصله و همونطور که گفتید برگزاری بعضی از مراسم، اینها درش دخیله. ولی قدرت انتشار ویروس که خیلی چندین برابر شده، ما در اون اوایل میگفتیم اگر یه نفر آلوده بشه میتونه حد اکثر دو نفر رو، یه نفر دیگه رو آلوده بکنه، ولی در این ویروس میگیم یه نفر میتونه 9 نفر رو آلوده بکنه. و هم برمیگرده به عدم رعایت پروتکل ها و همونطور که فرمودید مراسمی که برگزار شده احیانا، و هم برمیگرده به خود ماهیت ویروس که همون ویروس دلتاست که قدرت انتشار سریع تری
داره. حالا دکتر از همین ماهیت ویروس شروع بکنیم، یه مقدار بیشتر آشنا بشیم. هممون هی اسم این ویروس دلتا رو میشنویم، تفاوتش با نوع یا انواع قبلی چه هست و چه تفاوتی داره و چه روایتش رو از ما میطلبه؟
به این مهمترین تفاوتش اینه که قدرت تکثیر بیشتری داره و طبیعتاً مثلا حالا من مثال میزنم، فرض بکنید که قبلا ما با ویروس ووهان، همون ویروس اولی اگر که اصلی مبتلا میشدیم، فرض بکنیم در ترشحات حلق ما 100 میلیون ویروس بود، در مورد این 10 میلیارد ویروسه. بنابراین تعداد ویروس خیلی بیشتره و سرعت انتشارش بیشتره، وقتی وارد بدن میشه تکثیر بیش از حدی میکنه و همه اینها منجر میشه به اینکه هم احیانا بیمار واکنش شدیدتری نشون بده و ما بیمارانی که نیاز به بستری شدن داشته باشن رو بیشتر داشته باشیم، شاید حالا تا 2 برابر 3 برابر این رو ذکر میکنن، و از اون طرف هم تعداد افراد بیشتری مبتلا میشن.
نوع انتقالش هم قوی تر و متفاوت تر، مثلا تو فضای باز یا فاصله بیشتر یا ماسک بیشتر میخواد، یعنی از این لحاظ هم مثلا قدرت بالاتری داره برای انتقال بین افراد.
طبیعتا وقتی حجم ویروس در یک منطقه بیشتره احتمال انتقال هم بیشتر میشه. یعنی راه انتقال همون راه تنفسی و به اصطلاح تنفس کردن در محیطی هست که آلوده است. ولی شما فرض بکنید که در گذشته در اون اوائل ما میگفتیم که یه نفر 45 دقیقه در یک محیط آلوده بمونه احتمالاً آلوده میشه. الان این زمان زمان کمتری میشه چون حجم ویروس موجود در اون فضا بیشتر هست.
درسته. بعد پیشنهاد میشه که به هر حال تا اونجایی که میشه محیط های بسته به هر حال باز بشه، یه جور مثلا آسانسور درش مقدار باز بذارن وقتی میخوان افراد خارج بشن داخل بشن،
یا مثلا ما میگیم استفاده نکنن واقعا اصلا... اگه ضرورت نداره دلیل نداره. ما توی به هر حال ما که ویروس رو نمیبینیم، فقط یه نفر اگر آلوده باشه توی آسانسور حرف زده باشه، حتی محیط های به این کوچیکی حتی حرف زده باشه، میلیون ها و میلیارد ها ویروس از ترشحات دهانش میاد وارد اون محوطه میشه و اون فنی که ما فکر میکنیم، اون هواکشی که کار میکنه، اصلا قدرت کافی رو نداره که این ویروس رو خارج بکنه، چون ذرات ویروس خیلی ذرات کوچیکی هستن، معلق در هوا هستن. بنابراین بهتر اساسا از این جور وسایل استفاده نکنیم، مگر واقعا ارتفاع خیلی زیاد باشه و اونجا دیگه مجبور باشیم.
پس این اصلا توصیه اکیده که تا اونجایی که میشه مثلا از مکانهای بسته مثل آسانسور استفاده نشه.
بله بله.
و یک مثلا اتاق برای محل کار رو اگر بخوایم مثال بزنیم که حالا تعدادی می نشینن، این فاصله چقدر رعایت بشه؟
ببینید این فاصله حالا 2 متر رو گفتن،
بله،
ولی اینا هیچ کدوم یک مقیاس ها و یه اندازه های مشخصی نیست.
درست.
وقتی ویروس خیلی زیاده، گردش هوا هم حالا به صورت داخل، اگر پنجره باز باشه خب خیلی بهتره و توصیه میشه اصلا پنجره باز باشه که گردش هوا از یه طرف بیاد از طرف دیگه خارج بشه، اما اگر که فضای بسته باشه این تازه ویروس رو به همه جا منتشر میکنه. بنابراین ما میگیم برای جلوگیری از این موضوع، اگر کسی واقعا کوچکترین علامتی که مرتبط با کرونا هست رو داره، خودش رو قرنطینه بکنه.
عجب. اینم
نیاز به آزمایش هم
نیست.
خودش فکر کنه 2-3 هفته 4 هفته خودش رو قرنطینه بکنه و حتما ماسک رو استفاده بکنه وقتی که حتی از قرنطینه میاد بیرون برای 1-2 هفته بعدش، چون ویروس جدیداً در این چند ماه گذشته مدت 5 هفته حتی میمونه در ترشحات حلق و بینی. درسته مقدارش کم میشه اما حضور داره.
اینم نکته خیلی مهمیه. بابت اینکه به هر حال در یک خانواده اگر عضوی دچار بیماری کرونا بشه، حالا همون نوع ووهانش یا نوع دلتاش، اعضای دیگه خانواده چیکار باید بکنن؟ اگر به هر حال امکانی ندارن که مثلا اونا از خونه بیرون نرن، آیا در یک اتاق میتونن قرنطینه بکنن شخص رو؟
ما الان توی این چند ماه اخیر با سوی دلتا، چون سوی ووهان دیگه در واقع حضور نداره، دیگه شده دلتا، معمولا اگر یکی در یه خانواده بگیره باید فرض رو بر این بذاریم که همه افراد در تماس با اون فرد مبتلا شدن.
عجب.
چون از 2-3 روز قبل از این که علائم رو نشون بده این فرد حامل ویروس بوده.
بله.
و حرف میزده، مراوده داشته با اعضای خانواده، این در واقع ویروس رو داشته منتشر میکرد. لذا همه اونایی که علامت دارن حتما باید قرنطینه بشن، با هم در یک خونه قرنطینه بشن، مشکلی نیست. اگر 2 نفر آلوده با هم در یک جای هستن اشکالی رو ایجاد نمیکنه. این نیست که باعث تشدید بیماری بشه.
این یه سوال بود که می‌خواستم بپرسم. بله. پس تشدید نمی‌کنه.
افراد آلوده میتونن با هم دیگه باشن.
که جوری همدیگر هم ساپورت کنن و کمک کنن به هم دیگه.
حالا کمک بکنن، تنها نباشن، به هر حال یه مقدار قابل تحمل تر باشه براشون قرنطینه. البته من فکر میکنم که با این آمار تلفات و با این آمار در واقع بستری شدن، همه مردم اگر که بدونن یک کوچکتری علامت دارن، خودشون حتما خودشون رو قرنطینه بکنن، چون که ما به هر حال مدیون خواهیم بود در مقابل کسانی که از ما مبتلا میشن اگه ما رعایت نکنیم.
بله آقای دکتر، حالا راجع به همین موضوعمون، نکات بهداشتی که باید رعایت بکنیم و همینطور علائم بیماری، بازم با هم صحبت میکنیم. بریم یه بخشی رو همراه با شما بشنویم، بخشی که خبرهای فضای مجازی رو مرور میکنیم. شما هم همراه ما باشید شنوندگان عزیز هم همچنین، و بریم سراغ امیرحسین عباسی عزیز در بخش نقطه سرخط. سلام آقای عباسی، صحبت بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکار گرامی و مخاطبین برنامه روزنه، همینطور آقای دکتر کیوانی عزیز. امیدوارم که در این روزهای کرونایی همچنان رعایت پروتکل‌های بهداشتی از اولویت‌های روزمره زندگی ما باشه. خب بریم سراغ مهم‌ترین اخبار کرونا در فضای مجازی. واکسیناسیون معلمان و کارکنان مدارس قبل از مهر ماه تکمیل می‌شود. محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت گفته که تصمیم بران شده که پوشش دو نوبت واکسیناسیون معلمان و سایر کارکنان مدارس تا قبل از آغاز مهر ماه به پایان برسد. در مورد اساتید دانشگاه نیز به همین منوال خواهد بود. مشهد در وضعیت وخیم کرونایی. رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد گفت همکنون خانواده‌ای در را در مشهد سراغ نداریم که تعدادی از افراد خانواده مبتلا و یا جان باخته به خاطر کرونا نباشند. آغاز واکسیناسیون گروه‌های سنی بالای 35 سال در استان سیستان و بلوچستان. اینطور که معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفته، جمعیت سنی بالای 35 سال متولدین سال 1365 و قبل از آن می‌توانند جهت دریافت واکسن کرونا به مراکز تجمیع واکسیناسیون در این استان مراجعه کنند. داروهای مورد نیاز بیماران کرونایی در داروخانه‌های هلال احمر توزیع می‌شود. رابط عمومی سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر اعلام کرده که داروخانه هلال احمر اقدام به تامین داروهای مورد نیاز بیماران به ویژه بیماران کرونایی کرده که طی روزهای گذشته و تعطیلات کرونا و تاسوعا و عاشورا بدون تعطیلی و بی‌وقفه به ارائه خدمات به هموطنان پرداخت. امیدوارم که یه روزی برسه سرخط همه خبرگزاری‌ها این تیتر باشه: کرونا ریشه‌کن شد. پس برای رسیدن به اون روز باید همه ما دستورالعمل‌های بهداشتیمون رو رعایت کنیم.
بسیار عالی، امیدواریم واقعا این اتفاق بیفته. تشکر میکنم از شما امیرحسین عباسی.
قربان شما،
سلامت باشید، خداحافظ. آقای دکتر با شما هستیم، بحث رو ادامه میدیم. حالا دیگه این خبرها رو داریم میشنویم دیگه، حالا نمونهش بود این یک دو تا شهری که اشاره کردن دوستان. اما بریم سراغ همین بیماری و پیک پنجم. آقای دکتر اساسا حالا ما پیک رو زیاد میشنویم، نمیدونم مثلا شاید شما بدونید از لحاظ اینکه مرتبط با شما باشه این سوال یا نه، پیک یعنی چی؟ وقتی ما میگیم پیک یعنی یک جمعیت بسیاری رو میگیم یا وسعتش نسبت به دوره قبل رو میگیم؟ آیا یک مدلی داره تعریف پیک؟
ببینید وقتی که بیماری کنترل میشه و تعداد ابتلا میاد پایین، خیلی پایین میاد، و بعد مجددا به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا میکنه، این در واقع یه پیک میشه برای ما. حالا یا یه موج میگن، یه در واقع ویف هست اسمش، یا موج ایجاد میشه که این وابسته به اینه که ما چجوری رعایت بکنیم. ما این موجا رو در همه دنیا داریم، حتی در کشورهای پیشرفته. مثلا الان کانادا منتظر موج چهارمه، علارغم این که بخش عمده ای از جمعیتش رو واکسن زده. حالا واکسن ابتلا رو یه مقداری کم میکنه، تلفات رو ولی میاره پایین. بنابراین اونها به دلیل اینکه یه در واقع اون افت کردن در واقع کشور رو و قرنطینه اجباری گذاشتن، همه رو کنترل میکردن، مخصوصا مسافرین رو، اینا 14 روز باید میموندن و مرتب پلیس تماس میگرفت، میمد و جریمه سنگین گذاشته بودن. اونا الان موج چهارم رو دارن تجربه میکنن. ولی ما هم متاسفانه چون رعایت نکردیم، ما وارد موج پنجم شدیم و موج پنجممون هم ادامه دار هست. شاید حالا به خاطر حالا همین عدم رعایت و یا عدم پوشش واکسیناسیون کافی، این موج خیلی پایین نیامده. اما اگر به دلیل تعطیلات یا هر دلیل دیگه این موج پایین بیاد و تلفات و ابتلا خیلی کم بشه، بعد مجددا بره بالا، ما وارد موج ششم خواهیم شد.
آقای دکتر یه نکته‌ای هم که هستش اینه که به هر حال رعایت بهتر از اینه که ما بریم سراغ این که خدای نکرده حالا بگیم واکسن دیگه خیالمون رو راحت میکنه، چون بازم به نظر میرسه که با این جهشی که این ویروس داره، بازم خود شرکت‌هایی هم که دارن واکسن میسازن همچنان دارن اون رو اصطلاحاً آپدیت میکنند و بروز میکنند، درسته؟
بله 100% رعایت مهمتره. ببینید ما به هر حال باید بپذیریم که یک پاندمی یا یک همه‌گیری جهانی ایجاد شده و یک ویروسی وارد جامعه انسانی شده. این اتفاق هم اولین بار نیست اتفاق میفته. دقیقا 100 سال پیش آنفولانزا وارد جامعه انسانی شد و تلفات ده ها برابر تلفات فعلی کرونا رو دست بشریت گذاشت. ما باید رعایت کنیم. افراد شاید حتی اگر واکسن هم نزنن به مرور مبتلا بشن. وقتی به مرور مبتلا بشن دارو براشون هست، امکانات بستری براشون هست، تلفات کاهش پیدا خواهد کرد تا اینکه ما به اون حالا ایمنی گله‌ای اسمش رو گذاشتن برسیم و دیگه کنترل بشه خود به خود. اما خدمتتون در مورد واکسن عرض میکنم که اون کشورهایی که واکسن زدن، به موقع هم زدن و زودتر از همه ما هم زدن، الان دارن دوز سوم واکسن رو میزنن. چون هنوز ویروس دلتا داره انتشار پیدا میکنه بینشون و بعد شاید مجبورشن دوز چهارم رو بزنن و این یک خطری داره خودش. ما به هر حال سیستم ایمنی ما نمیدونیم چه نوع پاسخی رو در مقابل دوزهای سوم و چهارم خواهد داشت. تا اونجایی که حالا مطالعات محدود، چون تعداد محدودی دوز سوم رو دارن میزنن، مطالعات محدود نشون میده که واکنش سیستم ایمنی بعضن منجر به بستری شدن افراد میشه. بنابراین رعایت کردن و اینکه ما میزان ابتلا رو کاهش بدیم و به مرور ایمنی در واقع در جامعهمون اون ایمنی ایجاد بشه، بهترین راهی هست که ما میتونیم با ویروس مقابله بکنیم. و این ویروس هم حالا تا سالها مهمان ما هست، ولی قطعا در ماهای آتی و سالهای آتی تلفات خیلی کاهش پیدا خواهد کرد.
آقای دکتر، برای شما به معنی که استاد ویروس شناس، آیا از لحاظ تغذیه ما میتونیم مثلا بگیم که خوراک و انواع مثلا غذاها، میوه ها یا مواردی از این دست میتونه در کاهش این بیماری کمک بکنه؟
چیزی اثبات شده علمی ما نداریم.
درست.
و بهتره که ما همون سیر که در گذشته قبل از این بیماری داشتیم رعایت میکردیم، همون عادات رو، اگر عادات صحیحی هستن، خب طبیعتا پرخوری ضعیف کننده یه سیستم ایمنی هست.
بله.
گرسنگی و حالا بگیم روزه گرفتن یا فستینگ به قول خارجی ها سیستم ایمنی رو تقویت میکنه. این که ما پرخوری بکنیم برعکس اثر میگذاره.
درست.
و لذاست که همون به نظر من همون روادی که افراد داشتن در قبل رو رعایت کنن، خب بهداشتشون رو یکم بیشتر رعایت بکنن و غذاهای سالم بخورن. الزامی نداره ما آب میوه بخوریم، ما همون میوه رو بخوریم کافیه، حالا اگر که وسع مردم برسه به مصرف میوه. ولی واقعیتش دستور غذایی خاصی نداره.
آها، خب پس همون روال معمول رو اگر حفظ بکنیم خودش باز و بیشتر. پس به نظر میرسه که نکات بهداشتیه که اینجا مهمتره.
نکات بهداشتی و این که ما خیلی هم استرس نداشته باشیم.
آها.
ترس زیاد نداشته باشیم، مخصوصا برای افراد جوان و افراد سالم. حالا جوان میگم، من منظورم زیر 50 ساله.
بله.
درسته ما تلفاتی رو در اون افراد الان مخصوصا در این موج پنجم داشتیم، اما این تلفات به دلیل تعداد زیاد مبتلایانه. ما در سنین پایین نسبتاً تلفاتمون نسبت قابل توجهی کمتر هست تا سنین بالا. البته خب سنین بالا در جامعه ما و بیشتر جوامع دیگه واکسینه شدن، یه مقدارم کاهش تلفات در این سنین به دلیل واکسن هست. اما اگر مبتلا شدیم خیلی نترسیم، همون ترس میتونه یه عاملی باشه در جهت اینکه حال ما بدتر بشه.
بله. آقای دکتر، حالا بازم من از این تخصص شما به عنوان یک ویروس شناس میخوام استفاده بکنم. آیا ممکنه که این ویروس یا نمونه هایی از این دست ویروس های آزمایشگاهی باشه، یعنی تولید بشه؟
نخیر. نه خیر، بشر تا حالا هیچ موجود زنده ای رو تولید نکرده. تغییراتی رو در موجودات زنده به وجود آورده، ولی واقعیتش اینقدر اینها پیچیده هستن که هیچ چیزی هنوز تولید نشده به دست بشر. اما اینکه این ویروس رو روش کار میکردن، حالا به هر دلیلی، یا به دلیل تولید واکسن یا به دلیل استفاده در حالا جنگ هایی که
جنگ بیولوژیکی
است، بله، بیوتروریسم و بیولوژی، ممکنه که وقتی روی این ویروس کار میکردن این ویروس از آزمایشگاه نفوذ کرده باشه به بیرون و بعد منتشر شده باشه. این احتمال وجود داره. اما این که بگیم بشر اومده طراحی کرده یه ویروسی ساخته، خب همون بشر داروش هم تولید میکرد که الان همه درگیر نباشن. نه، اینها یه مقداری صحیح نیست.
بله، خب اینم به هر حال سوالاتی که تو عموم به هر حال مطرح هست. متشکرم از شما آقای دکتر. خیلی صحبت و گفتگوی خوبی بود، ان شاءالله که هممون رعایت بکنیم و این مشکل هم به زودی حل بشه. متشکرم از شما. سلامت باشید آقای دکتر حسین کیانی. خداحافظ شما. استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی ایران. اما بریم و بخش تجربه جهانی رو با ما همراه باشید.
تجربه جهانی.
آرش آذردرخش عزیز، سلام، صبحت بخیر.
سلام دارم محضر همه دوستان، امیدواریم سالم و تندرست باشید.
متشکرم.
امروز همه ما شاهد جهش‌های ویروس کووید 19 به شکل‌ها و مدل‌های مختلف در سراسر دنیا هستیم. بعد از اینکه اولین بیمار متفاوت در نقاط مختلف دنیا از نظر مدل ویروس با سایر مدل‌های شناخته شده شناسایی میشه، در مجمع پزشکی متشکل از کشورهای فرانسه، انگلیس و آلمان فوراً مورد بررسی و مورد تحقیق قرار میگیره و این دولت‌ها سعی بر اقدامات پیشگیرانه می‌کنن. تقریباً همه محققای انگلیسی و آلمانی معتقدند قرنطینه و اقدامات پیشگیرانه و فاصله گذاری اجتماعی مهمترین و اصلی‌ترین راهکار جلوگیری از شیوع مدل‌های مختلف ویروس کرونا. پیک‌های جدید بیماری در کشورهای غربی با اینکه واکسیناسیون هم صورت گرفته به طور مکرر به وجود میاد و باعث تصویب قوانین جدید میشه. تقریباً هفته پیش دولت کشور استرالیا اعلام کرده که محدودیت‌های جدید و قرنطینه رو برای پیشگیری و جلوگیری از شیوع نوع جدید ویروس کرونا در نظر گرفته و ورود و خروج به این کشور هم با محدودیت‌های بیشتری انجام میشه. ورود مسافرین از چندین کشور از هفته پیش به استرالیا هم حتی از اتباع داخلی هم ورودشون ممنوع هستش. در آخر هم بگم که کشور سوئد ورود و خروج به این کشور رو با توجه به شرایط موجود معنی به زدن حداقل یک دوز واکسن کرده و در غیر این صورت از ورود افراد به کشور جلوگیری میشه. سوئد یکی از کشورهایی که در اون اکثر محدودیت‌ها لغو شده. ممنونم از شما.
بله، متشکرم از شما. امیدواریم که به هر حال این اتفاقات در کشور ما هم بیفته. آرش عزیز که در بخش تجربه جهانی با ما همراه بود، تا فردا ان شاءالله.
خدا نگهدار.
خداحافظ. خداحافظ. خب کم کم به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. بحث امروز ما در رابطه با نکات بهداشتی برای مهار پیک پنجم کرونا بود. نکات بسیار خوبی را از طرف کارشناس و سایر همکارانم در برنامه شنیدیم. آقای دکتر حسین کیوانی اشاره کردند به اینکه بهترین اتفاق همچنان رعایت نکات بهداشتی هست. از آسانسور گفتیم که یا به هر حال محل هایی که دربسته هستند، به خصوص اتاق های کاری همکارانی که کنار هم دیگه میشینن چقدر خوبه که رعایت بکنن هم فاصله رو و هم به هر حال استفاده از ماسک پیشنهاد میشه همیشه. متشکرم که ما رو همراهی کردید. روزهای آتی هم به همین موضوع مهم از زوایای دیگه خواهیم پرداخت و راجع به همین موضوع با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. همطور که میدونید برنامه روزانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 صبح تا 10 به شکل زنده و مستقیم تقدیم شما میشه. من کیوان نقره‌کار و همراه تمامی همکارانم این افتخار رو داریم که این هفته هم در خدمت شما باشیم. فردا ساعت 9:30 ما رو خواهید شنید. تا فردا و یک روزانه دیگه از رادیو گفتگو شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. سلامت و تندرست، پایدار و برقرار. ارادتمند شما، خدا نگهدار.
فردا هم با ما باشید با مجله علمی روزانه. در روزانه فردا خواهید شنید:
اصلاح باورهای غلط در خصوص تزریق واکسن کرونا.
روزانه شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9:30 دقیقه، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو. روزانه. روزانه.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. رسیدیم به ساعت 10 همچنان از تهران. پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. پایش عنوان برنامه بعدی است که به